و حالا از شما همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید کتاب هفته.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام بر شما همراهان شبکه فرهنگ، شبانگاه شما آرام. در این برنامه کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات کنیکو یامامورا، سبا بابایی، یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران را مرور می‌کنیم. این کتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است. انتشارات سوره مهر این کتاب را روانه بازار کرده است. روزها به سختی می گذشت. تابستان داغ 1946 میلادی رسید. من و چند نفر از دوستانم برای ماهیگیری به ساحل رودخانه رفته بودیم. وقتی برگشتیم قیافه همه اعضای خانواده گرفته و در هم بود. خبری از رادیو شنیده بودند. هیروشیما در کمتر از یک دقیقه در آتش سوخت و خاکستر شد. هیچ کس نمی دانست بمب اتم چیست و چه می کند. مردمی که کیلومترها از هیروشیما فاصله داشتند، آن روز طلوع خورشید را دو بار دیدند. 4 روز بعد خبر مشابه دیگری رسید. شهر ناکازاکی هم مثل هیروشیما با یک بمب سوخت و خاکستر شد. با انفجار هیروشیما و ناکازاکی ترس و وحشت مثل هیولا بر جان همه پنجه زد. ما با هیروشیما فاصله زیادی نداشتیم. حالا باید یا ما به هشیا می رفتیم تا پدر و برادرم تنها نمانند، یا آنها باید به روستا نزد خاله هم می آمدند که اگر قرار بود بمیریم همه با هم بمیریم. تکلیف خانواده ما معلوم بود. همه ما می توانستیم به هشیا که کمتر از کوبه بمباران شده بود برگردیم. اما خاله هم به خاطر دلبستگی به من اصرار داشت تا مدتی همچنان در روستا بمانم. بالاخره مادرم را راضی کرد. مادر و مادر بزرگم با خواهرانم به اشیا برگشتند و من تا پیش از شروع سال جدید تحصیلی کنار خاله ام ماندم. تمام شده بود و مردم مهاجر و آواره از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برمیگشتند. بعد از مدتی من هم به خانواده‌ام در اشیا ملحق شدم و سر کلاس 4 در مدرسه شهرم نشستم. درس در شهر سخت‌تر و سختگیرانه‌تر از روستا بود و من که 2 سالی در روستا پوز شهری بودن داده بودم و پشتم باد خورده بود، می‌ترسیدم کم بیاورم. هیبت و جوان بودن معلم کلاس 4 خانم کیمورا این ترس را افزون می‌کرد. همیشه از او می‌ترسیدم. زنگ علوم می‌گفت هر دانش آموزی باید سؤالی برای جلسه بعد مطرح کند که من نگفته باشم. این روش همه را به تکاپوی تحقیق و پرسش می‌انداخت و اگر کسی سؤالی آماده نکرده بود، خانم کیمورا از کلاس بیرونش می‌کرد و به او می‌گفت توی راه رو بمان تا بقیه تو را ببینند. از بختم جلسه بعد از من پرسید: کانیکو، تو چه سؤالی آماده کردی؟ و من که خودم را برای سؤال آماده نکرده بودم و هنوز هم در حال و هوای فرهنگ زندگی در روستا بودم، به ذهنم رسید بگویم چرا خروس تخم نمیذاره خانوم؟ با شنیدن این سؤال لبخندی روی صورت همیشه اخم کرده ی خانم کیمورا نشست و من آن روز از تنبیه در راه رو معاف شدم. در کلاس 4 بیش از گذشته از جنگ میشنیدیم و قیافه های آمریکایی ها را که تا پیش از پایان جنگ در ذهنمان ساخته بودیم روی زمین می دیدیم که توی واگن‌های قطار کنار ژاپنی‌ها می نشینند و با غرور به سیگار برگشان پک می زنند و مثل فاتحان سوار بر خودروهای نظامی در خیابان‌ها جا به جا می شوند. آنها اولین کاری که کردند این بود که نگذاشتند اجساد جزغاله شده در هیروشیما و ناکازاکی روی زمین بماند و با کمک نظامی‌های شکست خورده ژاپنی همه اجساد و چوب‌های سوخته خانه‌ها را جمع کردند تا تصویر این خیانت تاریخی در اذهان مردم ژاپن کمرنگ شود و بعد انحلال ارتش را طی بیانیه‌ای اعلام کردند. بسیاری از پسرها خوشحال بودند که دیگر به سربازی نمی‌روند. نظامی‌های آمریکایی از هر خیابانی که رد می‌شدند با دیدن جماعتی از بچه‌ها می‌ایستادند، لبخند می‌زدند و مشت‌هایشان را پر از شکلات و آدامس می‌کردند و به طرف بچه‌ها می‌ریختند. بچه‌ها از سر و کول هم بالا می‌رفتند و شکلات‌ها و آدامس‌ها را از دست هم می‌قاپیدند. ما و همه دختر بچه‌های ژاپنی که تا آن زمان شکلات و آدامس نخورده بودیم با این هدیه ذائقه‌مان شیرین می‌شد. آمریکایی‌ها در مقابل تنفروشی به دختران جوان پول می‌دادند. از آن زمان روسپیگری در میان دختران یک شغل شد. شغلی که اخلاق سنتی و عفاف خانوادگی را از بین برد. فحشا ارمغان اجتماعی غربی بود که در شهرهای ما عادی شد. روسپی‌ها پیراهن قرمز می‌پوشیدند، همان رنگی که من از کودکی دوست داشتم، ولی پدرم پس از بدنام شدن این رنگ هرگز اجازه نداد پیراهن قرمز بپوشم. حتی کیمونوی قرمزی را که قبلا دوست داشتم برای همیشه توی صندوق گذاشتیم. اما برخلاف گذشته اجازه میداد بیشتر با دخترمم و 2 نفر از دوستان کلاس 4 باشم. حتی اجازه میداد با یک معلم خصوصی که جوانی مورد اعتماد بود به کوهنوردی برویم، اما سفارش میکرد هر جا نظامی آمریکایی دیدیم نزدیکش نشویم. چه بزرگتر می شدم موضوعات تازه ای از جنگ به ویژه بمباران هیروشیما و ناکازاکی به گوشم می خورد. یکی از آن قصه ها قصه غم‌انگیز ساداکو بود. من با بقیه همکلاسی ها برای زنده ماندن یاد ساداکو دورنه های کاغذی درست می کردیم. ساداکو دختری نوجوان از اهالی هیروشیما بود که بر اثر عوارض بمب اتم مثل بسیاری از مردم که از شهر هیروشیما دور بودند در معرض تشعشعات هسته‌ای قرار گرفت و به بیماری سرطان مبتلا شد. عروس ها دوستان او تصمیم گرفتند برای بهبودی و سلامت او 1000 دورنای کاغذی بسازند. بر اساس یک اعتقاد قدیمی اگر برای سلامت و طول عمر یک بیمار 1000 دورنای کاغذی ساخته شود او زنده می ماند. دوستان و همکلاسی های ساداکو فقط 675 دورنا ساخته بودند که او تسلیم مرگ شد. با آشنایی از عمق فاجعه بمباران هیروشیما و ناکازاکی دیگر شکلات آمریکایی ها برایم شیرین نبود. آنها ژاپنی ها را مردمی خنگ و شایسته تحقیر می دانستند و من کونیکو فرزند وطن از این تحقیرها می سوختم. درست مثل آن دخترکان معصومی که در آتش پسر کوچک و مرد چاق سوختند. آمریکایی ها برای دختران همسن و سال من رشته ورزشی بیسبال را آوردند. ولی من و بسیاری از دختران ژاپنی با رشته مشابه سنتی آن هانتسوکی یا همان بدمینتون ژاپنی خودمان را مشغول می کردیم. آنها تلاش می کردند در همه امور از قانون اساسی تا قوانین نظامیگری و حتی محتوای درسهایی مثل تاریخ هم اعمال نظر کنند. ولی ما در سرودهای مدرسه آنقدر مرثیه هیروشیما را می خواندیم که مظلومیت 80,000 نفر سوخته بیگناه را هرگز فراموش نکنیم. سال آخر مقطع راهنمایی که به سن بلوغ رسیده بودم، یکی از همکلاسی‌های پسر به من علاقمند شد. احساس خاصی به او نداشتم، اما بی‌محلی هم نکردم، تا اینکه کارت تبریکی به مناسبت یک عید از طریق پست به خانه فرستاده شد. پدرم کارت تبریک را دید. او می‌دانست ارسال کارت تبریک مقدمه دوستی و بعداً ازدواج یک پسر با دختر است. من از کارت بی‌خبر بودم، اما قیافه برافروخته و نگاه معنیدار پدر نشان می‌داد که از من عصبانی است. او نمی‌خواست هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ پسری داشته باشم. کارت تبریک را نشانم داد و با تندی پرسید: این چیست؟ من گفتم: از این موضوع بی‌خبرم. فقط می‌دانم پسرها از این کارت‌ها زیاد برای دخترها می‌فرستند. پدرم پذیرفت که از ارسال کارت بی‌اطلاع بودم و عصبانیتش فروکش کرد. من هم جواب کارت تبریک را ندادم تا مقطع راهنمایی تمام شد. دوباره جمع می شدیم و آن سرود خاطر انگیز خداحافظی را با شوق و حسرت برای دوستانمان می خواندیم. دبیرستان دنیای دیگری بود. شهرمان فقط یک دبیرستان داشت. مدرسه نزدیک راه آهن که فاصله خانه ما با آن زیاد بود و من باید پیاده می رفتم. آنجا حس آزادی بیشتری داشتیم، اما پدرم این شرایط را بر نمی تافت و می گفت نباید دیر به خانه بیایی. البته چاره ای نداشت و تسلیم برنامه مدرسه شد، چون در مدرسه تا دیر وقت برنامه داشتیم. از لحاظ درس وضعیتم نسبت به قبل بهتر شد. من از درس خواندن لذت می بردم. پدرم حس ناسیونالیستی عجیبی داشت و از غیر ژاپنی ها بیزار بود. اتفاقا یک پسر کره‌ای از فوتبالیست های برجسته دبیرستان عاشق من شده بود. من هم به او علاقمند شدم، اما با شناختی که از دیدگاه پدرم از دوره راهنمایی داشتم، نظر او برای مهم بود و سعی کردم به رأیش احترام بگذارم. این جوان کره‌ای با سنت‌های ما آشنا بود و می‌دانست باید در یک مراسم عید کارت تبریکی به خانه ایمان پست کند. همین کار را هم کرد و کارت را پدرم دید. بزرگ شده بودم. از عشق و علاقه آن پسر اظهار بی‌اطلاعی نکردم. پدرم مثل دفعه قبل عصبانی نشد و سرم داد نکشید، اما همان را گفت که انتظارش را داشتم. من از کره‌ای و چینی و آمریکایی و هر مرد خارجی متنفرم. با این جواب به یه موضوع رو نگرفتم و سرد شدم. به سر طرف مقابل من هم این احساس را به هیچ توضیحی از جانب من در برخوردها فهمید و گلایه‌ای نکرد. دوره دبیرستان هم با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. روز آخر دانش آموزان به همان روش دوره ابتدایی و راهنمایی جمع شدند. دختران و پسران، معلمان و مسئولان مدرسه و سرود خاطر انگیز را با شوق و حسرت خواندیم. سرود تشکر و خداحافظی از مدرسه، معلم و هم کلاسی ها. تابستان پس از اخذ دیپلم، وقتی به پدر و مادرم گفتم بنا دارم به آموزشگاه خیاطی بروم، خوشحال شدند. به آموزشگاه بزرگی در شهر رفتم که مدیر آنجا یکی از طراحان لباس همسر امپراتور ژاپن بود. او به حدی در این حرفه شهره شده بود که از شهرهای دیگر ژاپن هم برای آموزش نزدش می آمدند. درست یک سال آموزش خیاطی دیدم و دست به برش و دوختم خوب شد. بعد از گرفتن مدرک خیاطی تصمیم گرفتم در رشته زبان انگلیسی درس بخوانم. درس خواندن بیشتر از آموزش‌های سنتی روح بیقرارم را آرام می‌کرد. در فاصله نزدیک به اشیا، دانشکده زبان انگلیسی برجسته‌ای بود. آنجا ثبت نام کردم و تا 2 سال مسیر نیم ساعته اشیا به نیشینومیا را می‌رفتم و می‌آمدم و همزمان ماشین نویسی و زبان انگلیسی را هم یاد گرفتم و در 20 سالگی فوق دیپلم گرفتم. حالا می توانستم به دنبال کاری که دوست داشتم بروم. بچه که بودم دوست داشتم هنرپیشه شوم. آن روزا پدرم بدجوری توی ذوقم زد و گفت کسی که می خواهد هنرپیشه شود باید خوشگل باشد. با این مخالفت آشکار دیگر به فکرم نزد که دنبال کار چه بازیگری و غیر آن بروم. اما می توانستم کاری که پدرم را راضی می کرد انتخاب کنم. به همین منظور به آموزشگاه زبان انگلیسی در شهر کوبه رفتم تا آنچه را که قبلا در دانشکده زبان انگلیسی فرا گرفته بودم تقویت کنم. آنجا تعدادی دختر و پسر غیر ژاپنی انگلیسی می‌خواندند. آن روز فراموش نشدنی که مسیر زندگیم را تغییر داد، جوانی قد بلند و سفید پوست با موهای مجعد را دیدم که شکل و شمایل ژاپنی نداشت و بیرون کلاس در یک گوشه داشت حرکات عجیب و ناآشنایی انجام میداد. دو کف دستش را جلوی صورتش گرفته بود و زیر لب به زبانی که نمیفهمیدم چیزهایی میگفت. گاهی مثل ما تا کمر خم میشد و گاهی پیشانی روی زمین میگذاشت. اما برخلاف ما مقابلش کسی نبود. او برای چه کسی و به احترام چه کسی اینگونه میایستاد و خم میشد؟ بعد از این کار پارچه ای را که رویش این حرکات را انجام می داد جمع کرد. به داخل اتاقی که ما بودیم آمد و در میان آن جمع نگاهش یک آن به نگاه من گره خورد. نگاهی نجیب و گرم که برق آن جایی در قلب من نشست. من خیلی زود سرم را پایین انداختم. او هم نجیبانه نگاهش را از من گرفت و به انگلیسی شروع کرد به صحبت کردن با همراه ژاپنیش. ساعتی گذشت. هنوز تصویر نگاهش در دلم بود. نمی دانستم که او بیشتر از من گرم این دیدار است. او برای همراهی با دوست ژاپنیش به آموزشگاه آمده بود و من برای کار. اما گویی هر دو فراموش کرده بودیم برای چه آمده بودیم. فقط می دیدم آن دو آهسته و در گوشی با هم صحبت می کنند. چه می دانستم درباره من با هم حرف می زنند. دقایقی بعد، دوست ژاپنی آن مرد مرا صدا کرد و طوری که دیگران متوجه نشوند گفت این دوست من یک تاجر ایرانی است که قبلا در هند زندگی و کار می کرده و مدتی است که در شهر کوبه در کار تجارت منسوجات و چای بین ژاپن و ایران است و دوست دارد با شما ازدواج کند. از شنیدن این پیشنهاد، آن هم در زمان کوتاه آشنایی و فقط با یک نگاه، متعجب شدم و جا خوردم، اما درست شنیده بودم. او در اولین برخورد و فقط با یک نگاه بدون هیچ گفتگویی به واسطه ی دوستش از من خواستگاری می کرد. برای لحظه ای در ماندم چه بگویم. هنوز داشتم به آن حرکات عجیب و غریبش فکر می کردم و به آن نگاه نافذ که تا ته قلبم نشست. او به دنبال یک دختر ژاپنی برای ازدواج می گشت و دست تقدیر مرا سر راه او گذاشته بود. هنوز واسطه ی ژاپنی منتظر و معطل جواب من بود. هیچ چیزی به فکرم نرسید. او به تعبیر خودش عاشق من شده بود و من هم از ادب و سادگی و سیمای او خوشم آمده بود. آن لحظه فقط توانستم بگویم ایشان باید با پدرم صحبت کند. پدری که جوابش را می دانستم و بارها از او شنیده بودم که از هر چه خارجی است بدش می آید. واسطه ژاپنی رفت و پیغام من را به آن مرد ایرانی داد و تا برگردد به فکر افتادم که بپرسم این آقا چرا توی آن اتاق تک و تنها خم و راست می شد. که واسطه ژاپنی برگشت و آدرس منزل ما را خواست. این رفت و برگشت به قدری زود اتفاق افتاد که سؤالم یادم رفت. نشانی منزل من را دادم. وقتی خداحافظی کردم فقط یک بار دیگر به هم نگاه کردیم و از هم جدا شدیم. توی قطار در مسیر برگشت هنوز تصویر مرد ایرانی مقابلم بود و به این فکر می کردم که آیا او می تواند از صد محکم پدرم عبور کند؟ آیا او هم مثل آن هم کلاسی کره‌ای که فقط یک کارت تبریک فرستاده بود بی محل می شود؟ آیا بهتر نیست موضوع را اول به مادر یا خواهر بزرگترم بگویم تا آنها شرایط را هموارتر کنند؟ آیا طرح این موضوع در خانه‌ای که خواهر بزرگتر با 5 سال فاصله سنی هنوز ازدواج نکرده کاری اخلاقی و صحیح هست؟ غرق در این افکار آشفته بودم و آشوب بر ذهنم پنجه انداخته بود. تا آن زمان احساسی اینگونه به یک پسر نداشتم. آن هم فقط با یک نگاه و آنقدر فکر و ذهنم مشغول این دیدار شد که نفهمیدم قطار به ایستگاه پایانی رسیده و متصدی قطار میگوید خانوم پیاده شو. وقتی به خانه رسیدم احساس میکردم صورتم سرخ و برافروخته شده. یک راست به اتاقم رفتم و حرفی با کسی نزدم. نقشه کره زمین را که به شکل توپ گرد بود از بالای قفسه کتاب هایم برداشتم. از دوران راهنمایی این کره کاغذی را داشتم. هیچ وقت به آن سوتر از ژاپن نگاه نمیکردم. جنگ جهانی دوم که شروع شد علاقمند شدم بدانم آمریکا کجاست و با نام کشورهای اروپایی متعدد متخاصم با ژاپن آشنا شدم. اما این بار سراغ جایی میگشتم که حتی اسمش را نشنیده بودم. کره را چرخاندم و چشم گرداندم تا چشمم روی کشوری به نام ایران متوقف شد. در این برنامه کتاب مهاجر سرزمین آفتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی را با هم مرور کردیم. این کتاب خاطرات کونیکو یامامورا، یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران است. شب آرام و خداحافظ. Bye.
تو من دیر تو نیای دیارو سیچه چینو کنی طاقت نیارو هنی من دیر تو من دیر تو نیای دیارو سیچه چینو کنی طاقت نیارو تو من دیر تو نیای دیارو سیچه چینو کنی طاقت نیارو مخوام دونم که بختم رد بخم تو ای سیچه کنی با ما یک آدم عزیزم لای گلوم لای لای تیام لای نمیری تا نمیرم سینه چاکو تو هر روزی نشون زیمو نگیری همون ساعت مدی زیر خاکو هنی من دیر تو من دیر تو میای دیارا سیچه چینو کنی طاقت نیارا مخم دونم که بختم رده بخواب تو هی سیچه کنی با ما یک و دو عزیز